گفتگوی بی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون و همکاری تکنیکی شمشاد صدران میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که برگزاری نشست چین در مورد صلح افغانستان به تأخیر افتاده است و ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست هیئت اشتراک کننده در این نشست در یک فرصت مناسب با چین در میان گذاشته خواهد شد. گزارش های دیگر هم داریم. در نیمه دوم کاروان زهر هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم نورالله شایان.
سلام، توجه کنید نخواست به سرخط خبرها. نشست پیکینگ درباره صلح افغانستان به مدت نامعلوم به تعویق افتاد. قاری برهان طراح حمله در پیشروی شفاخانه جمهوریت و دیگر حملات تروریستی کشته شد. و در موج تازه مظاهرات در بغداد، پایتخت عراق و شهرهای جنوبی این کشور 24 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. نشست چین به هدف گفتگوهای بین الافغانی صلح افغانستان که قرار بود تا دو روز دیگر در پیکینگ پایتخت آن کشور برگزار شود به تعویق افتاده است. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان این خبر را تایید کرد، اما نگفته است که نشست چه زمان برگزار خواهد شد.
اطلاعاتی که ما دریافت کرده ایم می رسانند که نشست چین به تأخیر افتاده است. برخی ها می گویند که ممکن این نشست دو روز به تعویق افتد. معلومات دقیق وجود ندارد.
در این نشست از طالبان دعوت شده بود و آنان شرکتشان را در این نشست تایید کرده بودند. حکومت افغانستان و گروه طالبان تا حالا درباره تأخیر این نشست ابراز نظر نکرده است، اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حساب تویتر خود نوشته که حکومت در یک فرصت مناسب یک لیست اشتراک کنندگان را برای نشست چین با حکومت آن کشور شریک خواهد کرد. پیش از این یک منبع دولتی به رادیو آزادی گفته بود که در نشست پیکینگ نمایندگان حکومت افغانستان شرکت نمی کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید قاری برهان یک قمندان مهم شبکه حقانی و طراح حمله در پیشروی شفاخانه جمهوریت و دیگر حملات تروریستی کشته شد. در 27 ماه جنوری سال 2018 در انفجار شدید در چهارراهی صدارت کابل بیش از 103 نفر کشته و 235 نفر زخمی شدند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان که شام دیروز 25 اکتبر نشر شد گفته می شود که قاری برهان رهبر کمیسیون نظامی طالبان در لوگر بود و زمینه را برای حملات انتحاری القاعده و دیگر تروریستان فراهم می کرد. وزارت دفاع افغانستان می افزاید قاری برهان در حمله در یک بلند منزل در چهارراهی عبدالحق در سال 1390، حمله موتر باربری بمب‌گذاری شده در شهید کابل و حمله بالای شهرک البرز و دیگر حملات دست داشت. نماینده های روسیه، چین، ایالات متحده و پاکستان توافق کردند که گفتگو یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان است. آنها دیروز جمعه در مذاکرات یک روزه در مسکو روی اثرگیری مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و طالبان نیز تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوهای صلح میان کشورش و طالبان را در اوایل ماه سپتامبر لغو کرد. او این اقدام را در واکنش به حمله طالبان در منطقه ششدرک در کابل انجام داد. در این حمله 10 غیر نظامی افغان، یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی کشته شدند. در موج تازه مظاهرات دیروز جمعه در پایتخت عراق، بغداد و شهرهای جنوبی این کشور 24 نفر کشته شدند. در این مورد یک دیدبان ملی حقوق بشر عراق خبر داده است. مظاهرات 25 اکتبر چند هفته بعد از تظاهرات دوامدار مردم عراق برگزار شد که در آن بیش از 150 نفر کشته شده بودند. با آغاز شدن تظاهرات چند هفته بعد از توقف آن، پلیس از گاز اشکاور و گلوله‌های رابری علیه مظاهره کنندگان استفاده کرد. مظاهره کنندگان به خاطر فساد اداری، بیکاری و نبود خدمات ابتدایی به سرک ها برآمدند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش در مورد این که یک شهروند نروژ را عفو کند یا نه به زودی تصمیم خواهد گرفت. محکمه شهر مسکو این مرد 63 ساله را به خاطر جاسوسی برای نروژ مجرم شناخته است. محکمه او در 16 ماه اپریل عقب درهای بسته برگزار و به 14 سال زندان محکوم شد. فروارد برگ مفتش پیشین در مرز نروژ و روسیه به جرمش اعتراف نکرده است. برگ که حالا بازنشسته است از روسیه خواسته او را ببخشد. لاروف دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت این موضوع تحت بررسی است و به زودی در موردش تصمیم میگیرند. او این را پس از دیدار با وزیر خارجه نروژ ابراز کرد. و سربیا با جامعه اقتصادی ایرواشیا که روسیه آن را رهبری میکند موافقه تجارت آزاد را امضا کرد. اتحادیه اروپا مکررن به سربیا هشدار داده بود که به این کار دست نزند. این موافقتنامه دیروز در مسکو از سوی صدر اعظم سربیا آنا برنابیس به امضا رسید. این موافقت جدید جای موافقتنامه قبلی تجارت آزاد سربیا را با روسیه، بلاروس و قزاقستان اشغال میکند. دیروز دفتر صدر اعظم روسیه خبر داد که این موافقتنامه به سربیا کمک میکند که از تجارت با دیگر اعضای سازمان اقتصادی ایرواشیا در بخش محصولات گمرکی صرفه جویی کند. پایان خبرها و در ادامه با آرش همایون باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. گفته می شود نشست چین در مورد صلح افغانستان به تأخیر افتاده است.
اون تا اطلاعات داشت راغلی دی که ده چین غنده وزنده ده. زینی کسان وایی چی شاید دوره دی پس دی دقیق معلومات نشتا خود مانا داده چی اوز ده خل وقت نزنده دلیا.
معاون مشران جرگه افغانستان در مورد نشست چین میگوید
چین رابطه بسیار تنگاتنگ با پاکستان دارد. چین میتوند که خیلی معصر و تاثیرگذار بوده باشد برای کشور همسایه ما.
افزایش ناامنی ها در پروان باعث نگرانی شماری از باشندگان این ولایت شده است.
وقتی که دوکان آواز کردیم و داخل شدیم بردر به سیف آز است. بردر آمدین از پای سر اینجا یک دیوالی است خشت پخته. اینمی 40 سانتی زخامت سوراخ کردیم. سوراخ کردیم آمدیم داخل.
وضعیت امنیتی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان چگونه است؟
مسته چون شاطور پیره کرد کاردم دورا دیگه هم دورا ده نمیجو تا شده به ایت جای اومده که امو پرنده پر زده نمیتونه. یه دیوالم دارن دیوالش گره خراب خطا خورد.
گزارش هم داریم در مورد افزایش حاصلات سیب در ولایت فاریاب. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است.
ما پناهنده شدم در کشور ایران. ما از مواد مخاطره اصلا بوی نمی برد. بعد از او آهسته آهسته به این من رو آوردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، گفته می شود برگزاری نشست چین در مورد صلح افغانستان به تأخیر افتاده است. عزیزالله دین محمد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، این خبر را تایید کرده اما نگفته است که نشست چند روز به تأخیر افتاده است. همکارم نسیم شفق جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می دهد.
نشست چین در مورد صلح افغانستان که قرار بود تا دو روز دیگر، یعنی به روز 28 ماه اکتبر در بیجینگ پایتخت آن کشور برگزار شود، به تعویق افتاده است. عزیزالله دین محمد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد، اما او توضیح نداد که این نشست چه زمانی برگزار خواهد شد. آقای دین محمد در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
اطلاعاتی که ما دریافت کرده ایم می رسانند که نشست چین به تاخیر افتاده است. برخی ها می گویند که ممکن این نشست دو روز به تعویق افتد. معلومات دقیق وجود ندارد، اما این تایید است که این نشست به تاخیر افتاده است. یکی از خواستها این بود که این نشست پس از اعلام نتایج انتخابات برگزار شود، اما این موضوع پذیرفته نشد.
حکومت افغانستان و گروه طالبان تا حالا در مورد تأخیر شدن نشست بیجینگ درباره صلح افغانستان چیزی نگفتند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری این کشور در حساب تویتر خود نوشته که حکومت افغانستان در یک فرصت مناسب یک لیست اشتراک کنندگان را برای نشست چین با حکومت آن کشور شریک خواهد ساخت. در این حال محمد اسماعیل خان از چهره های سیاسی افغان که قرار است در نشست بیجینگ در مورد صلح افغانستان اشتراک کند به رادیو آزادی گفت ممکن این نشست برای چند هفته به تعویق افتاده باشد. او که نشست بیجینگ را برای روند صلح افغانستان بسیار تاثیرگذار می‌داند می‌گوید احتمال می‌رود که این نشست پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود.
طبیعتاً بعد از یک توقف که پروسی صلح داشت، بار دیگر شروع شدن پروسی صلح، آغاز یک اصطلاح یک دیالوگ است بین افغان‌ها تا زمینه بیشتر هموار کنه برای گفتگوهای بعدی.
این در حالی است که نشست چهار جانبه روسیه، آمریکا، چین و پاکستان در مورد صلح افغانستان روز جمعه در مسکو برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست روی ادامه گفتگوها و حمایت کشورهای منطقه و جهان از روند صلح افغانستان تاکید کردند. در این حال وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نیز در نشست در بلژیم از پروسه صلح افغانستان پشتیبانی کردند. از سوی هم بنیاد صلح که روز شنبه از سوی شماری از مقامهای پیشین دولتی و برخی اعضای شورای ملی گشایش یافت میگوید که کشورهای جهان به خاطر موفقیت روند صلح افغانستان باید متحدانه عمل کنند.
شنیدید که برگزاری نشست چین در مورد صلح افغانستان برای یک مدت نامعلوم به تأخیر افتاده است. این در حال است که هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید که از توانایی های چین باید برای پروسه موفقیت پروسه صلح افغانستان استفاده خوب شود. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه برای رادیو آزادی گفت که چین با پاکستان و طالبان روابط خوب دارد و میتواند روند صلح افغانستان را یاری کند. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی با آقای صدیقی صحبت کرده و نخست نظر موصوفه در مورد این نشست پرسیده.
من فکر بکنم که چین تا اندازه خیلی زیاد در همسایگی با افغانستان مخلص و صادق بودد و نقش خیلی اساسی کلیدی را در پروسه صلح دارد. این به این معناست که اونا صداقت خود به ما نشان دادن و امیدوار از این هستیم که اونا بتونن که امیر در عمل همچنان تطبیق بکنند و این دستاورد خوب ملت افغانستان و خصوص حکومت افغانستان از آدر از چین خواهد داشت. یعنی به این معنی که ما از چین از اخلاصش تشکری خواهد کردیم.
آقای صدیقی به نظر شما چین برالاوی که با پاکستان روابط خوب داره به نحوه با طالبا هم به نظرتان رابطه داره و تأثیر گذاریش بر طالبا هست؟
چین رابطه بسیار تنگاتنگ با پاکستان دارد و سرمایه گذاری گزافی که در پاکستان صورت گرفته و هم در بخش نظامی هم در بخش اقتصادی رابط خیلی خوب دارد. چین میتوند که خیلی مؤثر و تاثیرگذار بوده باشد برای کشور همسایه ما. امیدوار از این هستیم که بتواند با واقعیت در عمل کشور همسایه ما را برای کشوره را وارد بکند و حتی گفته میشه که تا اندازه‌ای حامی طالبا همچنان گفته میشه.
صدیقی صاحب در کنار از با معذرت هیئتی که از افغانستان از سیاسیون و از حکومت افغانستان اشتراک میکنه به نظرتان چی نوع یک ترکیب داشته باشه، چی نوع اعضای داشته باشه؟
من فکر بکنم که ما نظر به هیئت‌های قبلی که ما تجربه داریم این کنار بگذاریم که ما یک لشکر شیعی لشکر بسازیم. هدف عمده اساسی است که حکومت افغانستان، دولت افغانستان تصمیم گیرنده اونا هستند به خاطر که ملت به اونا رای دادن، اونا در اصل نظام هستند. اونا بتونن کسایی را معذب بکنن، معرفی بکنن که نقش مؤثر و تاثیرگذار بوده باشند. حکومت افغانستان، دولت افغانستان به نمایندگی از نظام، از ملت افغانستان نمایندگی میکنند. اونا ببینن که در مقابل چند نفر حیات از اونا هستند، مطابق آیات با ترکیبات شخصی که حداقل ما از اونا قدم در مورد هم علمیت ما، هم استعداد ما و هم در پالی عزیز خوب لابی کرده باشیم.
بله صدیقی صاحب، با معذرت
و هم طالبان را
به نظرتان با توجه به شرایط و با توجه به اینکه از طرف رئیس جمهور امریکا گفتگوهای صلح بر مدت لغو شد، حالا که دوباره آغاز میشه، در مجموع جو و فضای موجود برای رسیدن افغانستان به صلح چقدر به نظرتان مناسب است و چی دو سه کار مهمی است که باید دی قسمت انجام شود؟
ما از فرصت‌های طلایی استفاده عظیمی بکنیم، اختلافات کنار بگذاریم، لابی خوب کرده باشیم. خیرم تو پیش ما هستن، ما چطور بتونیم که از این استفاده خوب کرده باشیم و دست به دست هم داده جامعه جهانی را، ایالات متحده آمریکا را به این وادار بکنیم که با ما صادقانه در پروسه صلح همکاری داشته باشد.
مصاحبه همکارم نصیب شفق را با محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه افغانستان، از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم فرشته ندا ارائه می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در حال حاضر ظرفیت تولید لبنیات در سراسر کشور به بیشتر از 1.9 میلیون لیتر در سال افزایش یافته است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز برای رادیو آزادی گفت بخش بزرگ این لبنیات شیر است.
در حال حاضر ظرفیت تولید لبنیات در افغانستان تقریبا بالا 1.9 میلیون لیتر است. نیاز افغانستان سالانه 2.9 میلیون لیتر است که تقریبا ما 1 میلیون لیتر کمبود داریم سالانه.
اما عبادالله درمان، معاون سخنگوی وزارت مالیه، میگوید به خاطر تولیدات داخلی لبنیات مانند شیر، میزان واردات آن از کشورهای همسایه در مقایسه با سال گذشته 3% کاهش یافته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید به دلیل کمبود کارمندان پاکستانی، روزانه از 500 کانتینر اموال تاجران افغان تنها 300 آن به افغانستان انتقال میشوند. یونس مومند، معاون این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر تأخیر در انتقال اموال که از 20 روز بدین سو جریان دارد، تاجران افغان روزانه حدود 18 هزار دلار متضرر میشوند.
صدر اعظم محترم پاکستان وعده کرده بودند که ما استاپ اضافه کنیم، تا حال استاپ اضافه نشده. ما خواهش ما اینه میست که همیشه استاپ اضافه شوه و روزانه مال تجارای ما که هستن در اونجا اشتراف نشوه و مملکت خود ما وارد کردن.
با تازگی رئیس جمهور غنی در حاشیه 18مین نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در دیدار با رئیس جمهور پاکستان گفته است حالا زمان آن رسیده که چالش‌های موجود با فرصت‌های اقتصادی مبدل گردد و تمرکز بالای اتصال منطقه‌ای صورت گیرد و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 77 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
سرقت‌های مسلحانه و افزایش ناامنی‌ها در ولایت پروان باعث شکایت و نگرانی شمار زیادی از باشندگان این ولایت شده است. احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل، در این گزارش تفصیلی وضعیت مرکز ولایت پروان را تصویر می‌کند که با صدای یکی از دکانداران شهر چارکار آغاز می‌شود.
ما هی دگال اطمینان نداریم، اینه میال که ما میریم طرف خانه، صبح که میایم دکان رو باز می‌کنیم، فکر می‌کنیم که باز یک باز شده باشد.
نوراحمد احمدی 45 ساله دکاندار مرکزی ترین سایه شهر در ولایت پروان است که به خاطر داخل شدن سارقین به دکانش شکایت و نگرانی خود را همگانی می سازد. گروهی از دزدان شبانگام در ساحه چوک شهر چاریکار مرکز ولایت پروان وارد دکان زرگری نوراحمد شدند که اموال این دکان را به تاراج ببرند. او در مورد این رویداد جریان را این گونه حکایت می کند.
وقتی که دکان آواز کردیم و داخل شدیم و در که سیف آز است، ما دیگه امیدم نبود که چیزی را مانده باشه. گفتیم تران که دیگه فیقی باز کرده، این زیری را که باز کرده خب کلک چیز برده. از دکان همسه او جا به در آمدین از باید سر اینجا یک دیوالی است که 40 سانتی زخامت از یاز در پخته، از خشت پخته، اینمی 40 سانتی زخامت سراخ کردیم آمدین داخل.
این مورد از سرقت که در ساحه مرکزی و مزدحم شهر صورت گرفته است، از نظر شمار زیادی از دکانداران پروان نشانه افزایش بدامنی در این ولایت است. سارقین از دکان نور احمد از داخل سیف سنگین و مستحکم زیورات را نتوانسته بودند که با خود ببرند، اما با دکان خساره وارد آمده است. این دکاندار به این باور است که احتمال وجود دارد که سرقت‌های این گونه بدون دست داشتن برخی از آدرس‌های زورمند حکومتی صورت گرفته نمی‌تواند.
دیگه یک تو تا قسم مشروب واریز به شما بخاطر که ما در این دکان اگر در او وقت شو حتی در این دروازه دکان ما یک انگشت خدا بزنی سر چو خبر میشه اقدر آواز میتر اینکه چرا نفهمیدین دیگه ما نمیفهمین دیگه یا باید خودشان پاسخ رو بگن دیگه ورده خود کسایی که مسئول هستن ماش بگیرن وظیفه ایشان هست دیگه وظیفه جمعیات که دولت هست وظیفه دولت هم باید عبارت توجه کنه در این ولایتی که فقط یک چوک داره بسیار یک کوچک ولایت هست شاید در یک گوزه کابل سایش مقایسه نشد بسیار جای شهر ما برای مسئولین که نتانن امنیت ما رو گرفتن.
بدامنی ناشی از افزایش موارد جرم‌های جنایی در ولایت پروان در این اواخر نگرانی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. حاجی محمد ساق 55 ساله از شمار دکانداران شهر چارکار مرکز ولایت پروان است که میگوید به دلیل افزایش موارد بدامنی در این ولایت نگرانی و پریشانی مردم بیشتر شده است.
نامنی زیاد است. نم نفر زده میشه، نفر کشته میشه. دکان با تاراج برده میشه. سر دکان ما دوز اومد. ما بعد شهر ترک کرد. دیگه خب ما دیگه راه نمونده دیگه. خب ما چی کنیم دیگه شهر؟ کشته ما نمون باشه، دکان ما نمون باشه، سیاستر ما نمون باشه. شهر ما نمون باشه، ما سرمایه گذاری کجا نمیتونیم. ما بعد شهر ترک کرد دیگه. اگر رحمت ما گرفته نشه. تو دیگه همه تیره خوبش کنه. آدمای درست باید بده چوکی بیاره. کسی رقمی فون سرش اعتبار دولت نه باید کشته نمونده. یک آدم درست برام بیاره.
از نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و حکومتداری، افزایش بی‌ثباتی و بدامنی آسیب زیادی به وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری می‌زند که حتی دکانداران عادی از کاربار دست می‌کشند که این مشکل تأثیرات ناگوار بر زندگی مردم دارد. ثناءالحق ستوده از شمار این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امنیت خودش بستر مطمئن برای فعالیت‌های اقتصادی است. در نبود امنیت بس بستر مطمئن فعالیت‌های اقتصادی که از بین بره، چطور میتونه فعالیت‌های اقتصادی رشد کنه؟ بر علاوه از اینکه رشد نمی‌کنه، در نبود امنیت سرمایه‌گذاری از هر نقطه‌ای که به وجود امنیت نباشه، کاهش پیدا می‌کنه و حتی شاید به صفر برسه.
با این حال حکومت محلی پروان میگوید برای رسیدگی به خواست مردم در خصوص جلوگیری از افزایش بدامنی در این ولایت توجه داشتند. فضل‌الدین عیار والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اینطور است، یک ضرب المثل است، میگه دوز دست پلیس که یک قدم پیش است. وقتی که دکان سوراخ شده طبعا پلیس با دوز نداشت، اما پلیس گرفتارش کرده. در شهر که ما یک شهر تنگ قرار داریم، انکشاف نیست، همین مسئله سکیوریتی امنیتی بسیار مشکل است. کل تقصیر ما سر حکومت نندازیم، مردم باید با پلیس هم همکاری بکنن. امیدوار هستیم که تمام نهادهای امنیتی احساس مسئولیت بکنن، مسئولیتاشون درک بکنن، قانون نباید رعایت بکنن، امن نظم با ما و تنفیذ قانون وظیفه شون نهایت باید ساکوشان.
نگرانی ها به خاطر افزایش سرقت ها و بدامنی در ولایت پروان در حال مطرح شده است که در این اواخر شاهراه کابل پروان نیز شاهد افزایش موارد بدامنی بوده که سارقین مسلح رانندگان را در مسیر شاهراه تهدید به مرگ کرده و موترهایشان را دستبرد می کنند.
از نگرانی تعداد از باشندگان ولایت پروان در مورد بدامنی در آن ولایت شنیدید. عملکرد برخی معتادین در ولایت بدخشان باعث نگرانی و شکایت باشندگان این ولایت شده است. شماری از ساکنان این ولایت میگویند معتادین شبانه وارد خانه ها میشوند و مرتکب جرایم میشوند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش میدهد.
افزایش جرایم و تبهکاری در بدخشان به دنبال افزایش اعتیاد در این ولایت نگرانی مردم را برانگیخته است. این نگرانی تا حدی است که برخی خطر اعتیاد را بدتر از خطر تروریسم می دانند. لط و کوب، دزدی خانه ها و دست برد زدن به دکان ها و حتی قتل از جرایمی است که به معتادان بدخشانی نسبت داده می شود. پرویز نگهبان یک شرکت خصوصی در ناحیه دوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان بر رادیو آزادی می گوید که چند شب پیش 4 معتاد به این شرکت حمله کردند.
ما 3-4 شب طور پیره کرده کاردم داره دیگه هم داره در نمیجا تشده به ایت جای آمده که اما پرنده پرزده نمیتونه
تنها بوده اندیوالم داره
یه اندیوالم داره اندیوالش گره خراب خطا خرد دیده ای درون داره آمده با دیوال با اندیوالش میتا میبره 3-4 تازه
قیشمون درگیر شد؟
قیما با عذاب بستش کرده ما 2 نفر چاکوش در برش استسه.
محمد ظاهر از بازرگانان شهر فیض‌آباد هم میگوید که معتادان چند شب پیش دفترش را غارت کردند و او مجبور شد که 3 نگهبان استخدام کند.
بسیار چیزای ما را بلند بیلر و
دیگه چیزای موتر جنریتور هر چیزی ما را میبردن. بالاخره ما مجبور شدیم سه نفره ماش میت مونه مای 10 تا 30 هزار مونه به خاطر اینکه اینا را چیزای ما را نبرن. با بالاخره ما یک امشب موفقیت دستگیر کردیم اینا فعلا پیشمون فاز حکومت میخوایم که جلوی امیت کودریا و امیت الگردا را بگیره.
طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان هم میگوید که معتادان نه تنها به دزدی خانه ها میپردازند بلکه رهزنی هم میکنند.
در داخل شهر این خیلی نگران کننده است. اینا زمانی که چیزی را پیدا نکردن به خاطر به دست آوردن پودر و اینا دست به دزدی میزنن و حتی دست به تنفروشی و بعضی موارد دیگر خطرناکتر از این مسئله است که حتی اینا توان اگر داشته باشن فکر کنیم اینا تلاش میکنن تا تعدادی را تا به قتل برسانند تا چیزی را اینا برست بیارند.
در همین حال ثناءالله الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان میگوید پلیس بخشی از نیروهای خود را به مقابله با تبهکاری معتادان اختصاص داده است. به گفته آقای روحانی در 4 ماه گذشته شماری از معتادان را جمع کرده و به مراکز درمان معتادان فرستاده و 25 خرده فروش مواد مخدر را نیز بازداشت کردند.
یک تعدادشان از هفته گذشته هم به ولسوالی بهارک فرستادند که یک شفاخانه معتادین اوج است. پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر در شواروزی در تلاش عزیز است به افراد اشخاصی که اینا برای معتادین مواد توزیع میکنه و خرده فروش است یا را دستگیر کنه که ما تانیستیم که بیشتری از 25 نفرشان اونا را دستگیر کنیم و 5 قانون تسلیم کنیم.
بر اساس آمار مسئولان بیمارستان معتادان مواد مخدر بدخشان نزدیک به 40,000 معتاد مواد مخدر در این ولایت وجود دارند. این آمار شامل زنان و کودکان هم می شود. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان ریاست زراعت ولایت فاریاب میگویند باغ‌های احداث شده در برخی ولسوالی‌های این ولایت به خصوص در ولسوالی قیصار نتیجه خوب داده و باعث افزایش حاصلات سیب شده است. به گفته این مسئولان حاصلات سیب در ولایت فاریاب بیش از 25% افزایش یافته است. اکرام کرم جزئیات بیشتر را از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
شماری از باغداران در ولایت فاریاب از حاصلاتشان در سال جاری رضایت نشان داده میگویند عدم بازار و سردخانه‌های معیاری آنان را نگران کرده است. طبق گفته‌شان به علت نبود بازار محصولاتشان به قیمت مناسب فروخته نمی‌شود. گل محمد یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت 10 تن در خانواده‌اش مشغول باغداری است و در باغش زیادتر سیب کشت شده است و افزود روزانه نزدیک 10 سیر سیب از باغشان جمع آوری نموده با قیمت پایین به بازار عرضه می کنند.
10 سیر 12 سیر زمانی که در هر جا می فروشیم و نرخ بسیار پایین می فروشیم هیچ پیسه کتش پونه نمی کنند. پیسه همو زحمت و کارگری ما را نمیکشن. ما 2 قسم سیب داریم، سیب زرد داریم، سیب سرخ داریم. سیب های بسیار خوبش سیب است، اما که در بازار میانیم چیکنیم که کسی خریدار نداره، خریدار پیش میشود اما با نرخ بسیار کم چیز میکنه، قیمت میکنن.
از سوی هم محمد باور یکی دیگر از باغداران در ولسوالی قیصار میگوید یک سیر سیب اعلی در بازار میمنه به قیمت 200 افغانی به فروش رسانیده می شود، اما وجود زیاد بودن قیمت ترانزیت فروش سیب برایش آنقدر سودآور نمی باشد.
مو به صورت هم محلی برای هم تجاران قریه سیبارم به فروش می رسونیم، باز اونا در بازار میبرن و دیگه جا میفروشن. با تاسف که ما سردخانه نداریم که یک دانه مشکلی ما همیست که اونا در همون جریان اگر ما سیب مونه و قیمت بسیار پایان برای همون تجارو اگر به فروش نرسونیم مال ذخیره نداریم، اگر بمونم سیب ما خراب میشه. بنابراین ما مجبور هستیم که اونا سیب مونه به همون قیمت بسیار پایان و ناچیز به فروش برسونیم.
فاریاب یکی از ولایت‌های زراعتی در شمال افغانستان است که اکثریت باشندگان وای با پیشه مالداری به خصوص زراعت و باغداری سر و کار دارند. خشکسالی های پیهم در سالهای گذشته باغداران و زارعین این ولایت را به شدت متضرر کرده بود، اما در سال جاری نسبت زیاد بودن سطح بارندگی زارعین بخصوص باغداران به نتایج قابل قناعت دسترسی پیدا کردند. آنچه که شکایت باغداران فاریاب را برانگیخته است عدم سردخانه های معیاری و بازار مناسب برای فروش حاصلاتشان می باشد. با این همه مسئولین در ریاست زراعت فاریاب با تایید افزایش حاصلات باغداران بخصوص حاصلات سیب در این ولایت می گویند نظر به شرایط آب و هوا باغداران فاریاب در چند سال گذشته به کشت سیب بیشتر علاقمند شدند. عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت فاریاب در این مورد به رادیوی آزادی گفت عدم بازار مناسب به خاطر فروش محصولات تنها مشکل باغداران فاریاب نبوده، به نظر وای سایر ولایت نیز با همچو چالش حادیست و پنجه نرم می کنند.
تولیدات سیب امسال نسبت به سال گذشته بیشتر از 25% افزایش نشان می دهد. وضعیت تولیدات ما خوب است و دیاقین ما طبعا زحمت می کشند، مصرفی که می کنیم در طول سال از در فروشش راضی نیست. در سطح ولایت قیمتش هم با توجه به ارزیابی که ما کنیم در نسبت به دیگر ولایت‌ها قیمت محصولات در اینجا بازم بهتر است، خوبتر است.
آقای فرزام همچنان نبود سردخانه‌های معیاری را در این ولایت تایید نموده گفت تلاش دارند تا هماهنگی با وزارت زراعت به مشکل باغداران در این مورد نقطه پایان گذاشته شود.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم نورالله شایان.
نشست چین به هدف گفتگوهای بین الافغانی صلح افغانستان که قرار بود تا دو روز دیگر در پیکینگ پایتخت آن کشور برگزار شود به تعویق افتاده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید قاری برهان یک قمندان مهم شبکه حقانی و طراح حمله در پیشروی شفاخانه جمهوریت و دیگر حملات تروریستی کشته شد. نماینده های روسیه، چین، ایالات متحده و پاکستان توافق کردند که گفتگو یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان است. در موج تازه مظاهرات دیروز جمعه در پایتخت عراق بغداد و شهرهای جنوبی این کشور 24 نفر کشته شدند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش در مورد این که یک شهروند نروژ را عفو کند یا نه به زودی تصمیم خواهد گرفت. و سربیا با جامعه اقتصادی ایرواشیا که روسیه آن را رهبری میکند موافقه تجارت آزاد را امضا کرد.
با سپاس از همکارم نورالله شایان که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آن را با هم می‌شنویم.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهند که پس از توافق صلح برای از بین بردن تهدید مواد مخدر مبارزه کنند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت سمنگان به دست پلیس افتاد. عبدالمنیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان به رادیو آزادی گفت 35 کیلوگرم تریاک از ولایت بغلان در یک موتر باربری جاسازی شده و قرار بود از طریق سمنگان به ولایت بلخ قاچاق شود. با تاریخ 29 میزان هنگام تلاشی وسایط توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز این ولایت ضبط شد. راننده یا موتر و یک تن دیگر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. پلیس این امروز 10 کیلوگرم مواد مخدر را در شهر زرنج کشف و ضبط کرد. علی‌داد فدایی قمندان امنی امروز به تاریخ اول عقرب به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با انجام عملیات بالای یک موتر در شهر زرنج
135 کیلوگرم مواد مخدر شامل 57 کیلوگرم هروئین، 60 کیلوگرم تریاک، 9 کیلوگرم شیشه و 9 کیلوگرم چرس را از این موتر ضبط کردند. کسی به اتهام قاچاق این مواد دستگیر نشده است. در دو عملیات جداگانه در ننگرهار بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر از سوی پلیس ضبط شد. عطل مبارز سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که به تاریخ 30 میزان در ولسوالی بهسود انجام شد، در نتیجه 172 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. در عملیات دوم که در ولسوالی سرخرود بالای یک منزل انجام گردید، در جریان آن 4.5 کیلوگرم چرس و یک مقدار هروئین به دست آمد. پلیس 4 تن را در این دو رویداد به اتهام قاچاق و نگهداری مواد مخدر دستگیر کرد.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را خواهیم شنید. خواست ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا پس از توافق صلح از طرف‌های درگیر جنگ در جهت از بین بردن تهدید مواد مخدر،
حکومت جامعه جهانی یک جا در از بین بردن پدیده تا تلاش انجام دادند.
درباره زندگی یک دختر افغان آگاه می‌شویم که پس از صحت‌یاب شدن می‌خواهد یک گلگوی خوب به معتادین دیگر باشد.
نور هیلن لرم خلی هیلم یم دغه دستید باید درس وایم.
در یک مصاحبه درباره نقش جامعه مدنی در مبارزه علیه مواد مخدر آگاه می‌شویم.
من یک کسخانه مومی برایم دیگه جای نمی‌بینم که یک مورد باشه و یک پیام داده باشند که مواد مخدر زشت است.
سید سلطان برای ما قصه می‌کند که چرا پول گزاف را صرف مواد مخدر کرده.
به خاطر امی عمل زشته که من به او آغشته شده بودم، وظیفه از دست ما رفت.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شویم که چرا همسایه‌ها شاغل را مجبور به کوچ کردن می‌سازند.
خیرت باشه شاغل، برای چی آمدی؟
خودت می‌فهمی دیگه که برای چی آمدیم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از خواست جامعه جهانی مبنی بر مبارزه مشترک علیه مواد مخدر آغاز می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهند که پس از توافق صلح برای از بین بردن تهدید مواد مخدر مبارزه کنند. در اعلامیه مشترکی که در پایان نشست نمایندگان ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به هدف بررسی فرصت‌های مذاکرات صلح افغانستان در بروکسل به نشر رسید، در آن از تمامی طرف‌های درگیر جنگ خواسته شده که علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که دولت افغانستان از 18 سال بدین سو با کمک جامعه جهانی با مواد مخدر مبارزه کرده است، اما طالبان را به رهبری قاچاق مواد مخدر متهم می‌سازد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تاریخ 22 اکتبر در بروکسل گرد هم آمدند و در رابطه با فرصت‌ها و موانع در برابر صلح و امنیت افغانستان صحبت کردند. در یکی از ماده‌های اعلامیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا که در پایان این نشست به نشر رسید، در آن بر مبارزه جدی علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید گردید و از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته شد تا پس از توافق صلح با تهدیدی که مواد مخدر متوجه امنیت و ثبات افغانستان ساخته است مبارزه کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان از 18 سال به این سو به مبارزه علیه مواد مخدر متعهد بوده است، اما طالبان با ایجاد ناامنی زمینه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را فراهم کردند.
ما که از روز اول با این پدیده ها مبارزه میکنیم، مواد مخدر بر افغانستان یک تهدید بسیار جدی است و در 18 سال گذشته حکومت جامعه جهانی یک جا در از بین بردن این پدیده بسیار تلاش انجام دادن و ما امیدوار هستیم که بالاخره به یک نتیجه برسیم. اما با تاسف در ساعاتی که کشت مواد مخدر بیشتر است، قاچاق مواد مخدر بیشتر است در جنوب و جنوب غرب افغانستان، ساعاتی است که موجودیت طالبان در اونجا بیشتر است و طالبان رهبری قاچاق مواد مخدر در افغانستان به عهده دارند.
هرچند پیش از این طالبان دست داشتن در کاروبار مواد مخدر را رد کردند، اما دولت افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا در مذاکرات صلح با طالبان از این گروه بخواهد که رابطه ایشان را با مواد مخدر در آینده مشخص سازند. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارشش هشدار داده است که اگر پس از توافق صلح با طالبان زمینه کار برای جنگجویان این گروه فراهم نشود، تعداد زیادی این جنگجویان با گروه های قاچاق مواد مخدر یک جا خواهند شد. محمد عمر شیرزاد، ولی پیشین فرا و تحلیلگر سیاسی، جامعه جهانی را نیز در مبارزه علیه مواد مخدر به کمکاری متهم می کند و از دولت‌های منطقه و جهان می‌خواهد که برای مبارزه علیه این تهدید مشترک با دولت افغانستان همکاری کنند.
مسئولیتی که در بخش مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر به جامعه جهانی برمیگردد، این مسئولیت را به درستی انجام ندادند. همکاری معلوم و مؤثری که سبب جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر گردد از سوی جامعه جهانی با دولت افغانستان صورت نگرفته است. اگر جامعه جهانی در مبارزه علیه مواد مخدر مسئولانه اقدام کند، من باور دارم که کاهش چشمگیری در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به وجود خواهد آمد.
خواست ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا برای مبارزه علیه مواد مخدر در حالی است که به تازگی سناتوران امریکایی از مصرف شدن بیش از 100 میلیون دلار که برای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان اختصاص یافته بود در ساخت دیوار مکسیکو خبر دادند. اکنون دختر افغان را به شما معرفی می کنم که صحتیاب شده و دکتران را در تداوی معتادین دیگر همکاری می کند. بانو تورپیکایی که بخش از دوران طفولیت و آوان جوانیش را در استفاده از مواد مخدر سپری کرده، اکنون صحتیاب شده و معتادین دیگر را در ترک اعتیاد کمک می کند. من فرید حلیمی این گزارش را تهیه کردیم که همکار ما حفیفه ساکب آن را ارائه می کند.
تورپیکای دختر جوان هلمندی که پس از استفاده چندین ساله مواد مخدر هلمند را ترک کرده و ناگزیر شد در کابل به خانه امن پناه ببرد. تورپیکای میگوید مصروف بودن پدرش در کاروبار مواد مخدر سبب شد تا وی از مواد مخدر متاثر شود، اما خانم کاکایش او را به استفاده مواد مخدر تشویق کرد تا اینکه آرام آرام او به مواد مخدر معتاد شد. تورپیکای پس از سپری کردن 3 سال در خانه امن تصمیم گرفت تا مواد مخدر را ترک کند و در کابل به مرکز ملی تداوی معتادین زنان و اطفال مراجعه کرد. سرانجام وی به کمک دکتران این مرکز تداوی شد.
حال 18 سال هستم. در 10 سالگی به مواد مخدر معتاد شدم. 3 سال در خانه امن بودم و بعدن به شفخانه آمدم و تداوی شدم.
تورپیکایی که 3 ماه را در مرکز تداوی معتادین زنان و اطفال به خاطر تداوی سپری کرد، حال صحتمند شده است. دکتران معالج وی میگویند بر علاوه آن که تورپیکای به زندگی عادی برگشته، آنان را در تداوی معتادین دیگر نیز کمک میکند. بنفشه لنگری دکتر معالج تورپیکای میگوید وی پس از تداوی جای برای بودوباش نداشت. از همین رو آنان تلاش کردند تا زمینه بودوباش و کار در مرکز تداوی معتادین زنان و اطفال را برایش فراهم کنند.
زمانی که به این شفاخانه آمد و میخواست خود را تداوی کند، اول بسیار ناامید بود، اما بعدن که خدمات ما را دید، انگیزه ترک مواد مخدر برایش پیدا شد. دکتران و روانشناسان همراهش کار کردند، نتیجه خوب داد. این کار برای ما یک دستاورد است که او صحتمند شده است. به خاطری که یک دختر بود، تنها بود، خودش هم کوشش میکرد تا مواد مخدر را ترک کند. همکاران ما هم گفتند که یک دختر جوان است و آینده دارد، باید زمینه کار برایش فراهم شود و بدن و صفت گارد برایش وظیفه داده شد.
تورپیکای با معتادین زن کمک میکند تا مواد مخدر را ترک کنند و تجارب دوران اعتیادش را با آنان شریک میسازد. تورپیکای میگوید آرزو داشت اعتیاد را ترک کند و حال که صحتمند شده تلاش میکند تحصیل کند و زندگی خوش داشته باشد.
تنها روزوی مین است که درس بخوانم. فعلا از کارم خوش هستم، اما کوشش میکنم که این کار را ترک کنم، به خاطر که من میخواهم پیشرفت کنم. برای کسانی که از مواد مخدر استفاده میکنند، یک گلگویی کامیابی شوم که ناامید هستند و نمیتوانند مواد مخدر را ترک کنند. آنان مرا ببینند و باور کنند کسی که مواد مخدر استفاده میکند میتواند دوباره صحتمند شود.
مراکز صحی تداوی معتادین برای اندک زنان معتاد بی سرپناه مثل تورپیکای پس از تداوی زمینه بودوباش و کار را فراهم کردند. اما تورپیکای می گوید اکنون که به پای خود ایستاده می خواهد یک الگوی خوب برای زنان معتاد شود تا از یک سو آنان را در ترک مواد مخدر کمک کند و سوی دیگر برای آینده خود بیشتر تلاش کند.
در گزارش شنیدیم که بانو تورپیکای پس از استفاده چندین سال مواد مخدر اکنون صحتیاب شده و می خواهد که یک الگوی خوب به معتادین دیگر باشد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدامه نرسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
حالا در این قسمت برنامه در رابطه به نقش جامعه مدنی در مبارزه علیه مواد مخدر میشنویم. برخی نهادهای مدنی میگویند که آگاهی از اضرار مواد مخدر به جوانان خیلی مهم است، اما در این بخش کمتر توجه صورت گرفته است. اینکه نقش جامعه مدنی در زمینه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر چیست و کدام برنامه‌های جامعه مدنی در امر مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر است، در این باره من فرید حلیمی با خلیل شنکر رئیس سازمان روند تغییر مثبت مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که کدام برنامه‌ها را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر راه اندازی کردند.
یک جمع کلان جوانا، کسایی که در این مورد کار کرده بودند، تحقیق کرده بودند، ریسرچ های خود مطرح کردند در رابطه با اضرار مواد مخدر، که خوشبختانه با صراحت لهجه به خدمت شما یاد میکنم که بعد از اونمون ریسرچ ها و بیانات که دوستا و جوانان عزیز در زمینه مواد مخدر، جلوگیری از مواد مخدر، کشت، قاچاق و اضرار جدی مواد مخدر، حتی قانونی شدن مواد مخدر، صادرات قانونی مواد مخدر، ما روی یک منشور آماده کردیم هم با وزارت مواد مخدر و هم با مدیریت مواد مخدر وزارت امور داخله، به عنوان یک راهکار بتونن بالاخره مواد مخدر را در افغانستان مدیریت کنن ارائه کردیم و به خدمتشان دادیم که او برنامه ما با تداوم از او برنامه، برنامه های کوچک و کلان سازمان فکری مثبت یک داشته که الحمدلله اگر نتونستیم اقدام عملی کنیم، حداقل فکر دادیم، اندیشه دادیم، منشور ساختیم، حتی از امو شفاخانه 200 بستره که با معتادین مواد مخدر از بار دیدار کردیم و گان کمکایی که از اعضا جمع شده بود هم ارائه کردیم.
خودتان شنکر صاحب با جوانا صحبت کردین و نظرات از اینا را شنیدین، واقعا در رابطه به آگاهی از اضرار مواد مخدر چی گفتنیای دارن؟ چی پیام داده شود؟
ما می کسانی ما می برایم در جای نمی بینم که یک مورد باشه و یک پیام داده باشند که مواد مخدر زشت است. اولین مورد. دوم، در مکاتب، در پوهنتون‌ها، در مساجد، در مراکز علمی، در اجتماعات یک مورد دقیق سری که واقعا مواد مخدر را نشانت گرفته باشه وجود نداره، طرف دولت به صورت مشخص بیان شده باشه و حلوی آگاهی یک اندیشه داده شده باشه که ما با مواد مخدر این تو یک اقدام میکنیم که ما در عمل دیده باشیم.
معینیت مبارزه با مواد مخدر و مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر یک سلسله برنامه‌ای را در آن انداختن، در قسمت آگاهی از اضرار مواد مخدر بنرا چسب کردن و در مکاتب رفتن. فکر نمی‌کنید که این برنامه مؤثر است؟
خب بدون شک که اقدامات شده، بعضی کسایی که قاچاق میکنن، ترافیک میکنن و زارین از میگه پداشتن، اونا امروز در بند هستن و امرویشان صحبت های شده. ما در این مورد نمیخواییم زیاد بپیچیم و نمیخواییم بگوییم هم که هیچ اقدامی صورت نگرفته.
پیام ها برای جوان ها داده شود، از کدام را و چی گونه باید از نظر شما بهتر است که برای مردم به خصوص برای جوان های داده شود؟
در پیام ها معمولا باید عمق مورد بیان شود. شما به جهان اول امروز میبینین وقتی با مواد مخدر سالهای قبل مبارزه داشتن فیلم ها میساختن، فیلم های متعدد ساخته میشد و جوان ها در معذر عام تشکیل میشد و به مردم ارائه میشد که بالاخره مواد مخدر نهایت شینمی است. اگر کسی که بیکار است، سواد نداشت یا به ده ها مشکل دیگه روبرو بود، سرانجام رو آورده با مواد مخدر، یک طرف قضیه است که آدم میتونه توجیه کنه که بالاخره اقتصاد ضعیف، اقتصاد خانواده ها، بیکاری در سطح کلش باعث شد که اینا برن با مواد مخدر رو بیارن. اما متاسفانه امروز یک گپ زشتر و خطرناکتری که نسل روشن فکر ما با این مواد آغشته شدن. شما بسیار با سطح کلانش میبینین که روشن فکرها، جوانا بسیار به شکل افراطی از استفاده میکنن و پنتونا شما میبینین و بعض نشست ها میبینین و جای دیگه که بسیار سرسام آور این مواد استفاده میشه و این خیلی خطرناکتر است.
برنامه بعدی شما در قسمت آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر چیست؟
تلاش داریم که در این نزدیکی ها یک برنامه کمی دقیق تر که رسانه هم همکاری کنن، برنامه ما را صدای مردم پخش کنن، میخواییم در رابطه با اونمو مواد خطرناکترش که شیشه و مواد تابلیت کهک و خدمت شما بیان کردیم، در این برنامه میخواییم یک برنامه خیلی دقیق و مستدل داشته باشیم. کم یک ریسرچ آغاز کردیم که یک سوال پخش کردیم در بین جوان ها که چطور به وجود آمده و چطور علاقه گرفتن، ایران با بوجا بیان میکنیم و در این حال در رابطه با اضرار زیج صحبت میشه که بسیار کسا دعوت شده.
حالا در این قسمت برنامه خاطره سید سلطان را مشنویم. سید سلطان 43 ساله پس از فراغت از مکتب وظیفه دولتی گرفت، اما زمانی که به مواد مخدر معتاد شد وظیفه خود را از دست داد و حالا بیکار شده است. اینکه چرا سید سلطان به مواد مخدر رو آورده و با کدام مشکلات دیگر مواجه بوده است، در این رابطه به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
ما فارغ صنف 12 هستم. بعد از فارغیت نتونستم پوهنتون کابل در اون زمان جنگا ادامه بتم. در یکی از دوائر دولتی وظیفه گرفتم. بعد از یک تولات در کشور آمد، من پناهنده شدم در کشور ایران. پس برگشتم، منتها دوباره وظیفه دولتی خود را به دست آوردن نتونستم. ما از مواد مخدر اصلا بوی نمی برد. متاسفانه یک حادثه بسیار غم انگیز برای من رخ داد که من خانواده را از دست دادم، زن بچه‌م شهید شد. وقتی که اینا را جنازه هایشان آوردن، آن لحظه سر من زوف می آمد. وقتی به جنازه ها نگاه می کردم، خود کنترل کردن نمی تونستم. فقط همه می فهم که یکی آمد از امو اقاربا بود، همین نیچه یا به حساب امو لولی که ددان داشت یا ددان ما داد، گفت تو بگی از یک دودوت بکش، آرام بخش است. زمانی که زرورق گرفت و روشن کرد، اونو وقت راستی هم یک آلت دیگه ای رخ داد که حتی از امو فامیلای خود ما باور میکردین نه بکنین که میگفت خیلی ای تمثیل بازی میکرد. از اون روز من با تو یک احساس کردم که والا یک چیز خوبی هست. بعد از او آهسته آهسته به این من رو آوردم دیگه، آهسته آهسته مثلا دو روز بعد مصرف میکردم، سه روز بعد مصرف میکردم، بسیار کم. اول یک حالت کاذب رخ میته، مثلا جسمانی آدم تا یک مدت تقویت میسازه. زمانی که آکم ساخت، او زمان دیگه باز اراده از دست خود انسان خطاست، فقط دیگه به مواد متوجه میشین. اونو وقت درد است و خماری هست و حشک است و فاجعه است و هیچ چیز انسان به هیچ چیز نمیاندیشه. فقط تنها چیزی که میاندیشه به همین مواد مخدر میاندیشه. فعلا 12 لک روپیه ما از مردم برداشتیم پول، پس پرداخت نکردیم. ای که پول نقد خودم که بود، بعد از ای که مثلا همین حادثه رخ داد، 7 لک پول نقد ما در خانه داشتم، 3 تا موتر داشتم. ای که ظرف و ظروف و تمام وسایل و اسباب خانه بود، شما باور به من نکنین، به او خدای بکنین که من امروز در خانه یک شطرنجی ندارم زیر پایم و دو تا صغیر موار بکنم. حتی تا توشک و تا بوت بچه ما میبردم میفروختم. فعلا تقریبا ادامی 5 سال حدودا 20-25 لک روپیه را ما سر از این مصرف کردیم. با واقعیت شرمنده هستم.
ما صلح میخواییم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که برخی همسایه ها شاگل را مجبور می سازند تا جای دیگر کوچ کند. این که چرا همسایه ها شاگل را مجبور می سازند تا کوچ کند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم جانان.
و علیکم السلام، مانده نشی شاگل.
زنده و آباد باشی جانان.
خیرت باشه شاگل، برای چی آمدی؟
خودت میفهمی دیگه که برای چی آمدیم.
ما چی بفهم که در این دوکان کلان ما چی کار داری؟
ما خواه همیشه سومی یک چیزا میخرم، پوری کار دارم. پوری؟
خو پوری میخوایی؟
آها، پولی میخوایم. سوچو که خمار خمار استم به خدا.
ایره بو که پیسه آوردی یا نه؟
گوش کو، بسر اولادم قسم اگه پیسه داشته باشم.
حالا ما خو کارخانه تولیدش ندارم که مف برد بتام.
گوش کو، مف ندیم، قرض باشه سرم چی میشه؟
امیال یا نیگه ازار قرض دارم استی. آلا دوگام قرض میخوایی؟
آلا که پیسه نداشته باشم خیلی چی کنم دیگه؟
خیلی ما چی کنم؟ مام خواه از دوگام پیسه میخرمش.
خیره، امروز یک پوری قرض بده، سبا قرض دیگه ایتام میتم چی میشه؟
نه نمیشه، بس از دیگه قرض نمیتم.
خیره، بسیار مجبور استم جانان، یک ذره دلتا با ما بسوزن.
مجبوریت کار توست. حال مرا چی؟ ما مجبوریت دارم. تو مجبوریت مرا در نظر میگیری یا نه؟
حالا تو چی مجبوریت داری؟ تو عملی نیستی.
ما عملیستا.
تو چی عمل داری؟
مرا با زنا زیاد خوشم میاین.
تو به خدایا، یک خوی گناه که مواد مخدر مفروشی، باز گناه دگام میکنی ها؟ توبه.
تو حال گپ گناه منار بان، بیا که سودای خود را کنیم دیگه.
سودای چی؟
ما پودر میتم و تو قرض خدا میبخشم. تو ساعت ما ترکو.
تو به خدایا، نه من این کار نمی کنم. این گناه دیگه را کده نمیتونم. تو چی رقم آدم هستی؟
خیلی کار کده نمیتونی، برو از پیشم روی برو. برو، من پودر داده نمیتونم.
خو خیلی درست است. گوش کو، خیلی کس را خو نمیگی؟ تو نشه که کل عملیار سرم خبر کنی.
نه والله اگه هیچ کسه بگویم، تنها بین ما و تو باشه.
خوصه ایست، ولی زیاد میترس مردم خبر نشه.
نمیشه.
کی بود؟
حاجی منان هستم.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
بین حاجی صاحب خانه با چای بخورین.
شرم از دگه، آل دلت است که مارم به ایری سفیدی خانه ببری.
چرا وکیل صاحب، خیرت باشه، چی شده؟
کل روز جوانا در خانه میدراین و مبراین، باز میگی که چی شده یا مار کار فکر کدی؟
ما برای چای خوردن نامدیم.
خیلی برای چی آمدین؟
کل کوچه را شرماندی، مگم تو هیچ شرم نداری؟
تو چی میگی؟ من تو خو کدام کار بده نکردیم که بشرمم؟ از چی بشرمم؟
دیگه چی کنی؟ تو میگی خیمه چیزم نداریم ها؟
تو خو شرم نداری؟ از دست تو والا ما میشرمیم، بیخیرم کوچه گشته نمیتانیم.
وکیل صاحب، چرا مرا ناقی بدنام میسازین؟
ای بدنام نیست، آل کل کوچه خبر شده از این کاره.
کل کوچگی خبر داره که هر روز 10-20 جان در خانه می آیند که چی میکنن.
از برای خود حاجی صاحب و آخو میمان هستن، خی خانه که از میمان ندهه.
تو آل که میمان دیدی؟ آل تو وکیل استی یا وزیر که که میمان دارستی ها بگنی؟
کل کوچه می فهمه که تو فاشی رو شروع کدی، فهمیدی یا نه؟
از برای خود حاجی صاحب، من خو گفتم که و میمان هستن.
پس هستگه کت کالای در چشمم ندرایی، تنها ما و آجی اشرف نیستیم. اگر میخوایی که 20 نفر شاهد دیگرم برات بیارم.
آجی صاحب، از خدا که پت نکنم، از شما چی پت کنم؟ خیلی چی کنم؟ شما خو مرا به نان نمیتین نه؟
بس از دیگر، بس زد گفت.
خلاص دیگر، کوچه تا زیجا میبری.
بس خلاص، امی امروز کوچه تا بار کو از اینجا برو بخی.
از برای خدا، من یک روز کجا برم؟ یک هفته خو وقتم بدید که یک جایی که دیگه خونه پیدا کنم. چی کنم؟ همش از دست باش بینید دو بیچاره دیگه.
خود درست است، برو یک هفته باد اینجا کوچ کو. اما فکرت باشه که بعد از دیده خانیت مردم نیاین، اگه نی باز پولیس سرت خبر میکنم.
خود درست است. خدایا تو با فضل و کرمت این مواد مخدر از این وطن ما گم کن که هم تانم دوا شد و هم زدم برباد شد.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.